در همه جای دنیا اصل بر اینه که مالکیت دستاوردهای ناشی از یه رابطه استخدامی یا قراردادی که رابطه کارفرما پیمانکاری وجود داره متعلق به کارفرماست. حالا استثناءات زیاد داره، مثلا در امریکا شاپرایت بوده، در فرانسه مثلا یک سری اتفاقای دیگه میفته که ما یه سری استثناءات داریم. این توی بریک ماده مربوطه رو هم خدمتتون عرض میکنم که شمارش در واقع چی هستش و راجبش میتونیم صحبت کنیم، از نظرت شما هم استفاده میکنم. خب پس ما بایستی به این نکته توجه بکنیم، یه آده هر چقدر آدم ماهرتری رو توی تیممون دعوت میکنیم به همون میزان داریم ریسکای بیشتری رو میپذیریم، از نظر کاری به نفعمونه، چون یه نفر آدم با تجربه رو آوردیم، اما از نظر حقوقی یه نفری رو آوردیم که احتمالاً یه عالمه رابطه حقوقی پر ریسک داشت. یه عالمه رابطه پر ریسک داشت. این روابط چیا میتونن باشند؟ یعنی از این آدم چه چیزایی رو باید بپرسیم؟ این که با چه کسب و کارهایی کار کرده و با این کسب و کارها چه قراردادهایی داشت و حتی امکان این قراردادها رو ببینیم، چون در این قرارداد شروطی میتونه درج بشه. یک، راجب سه تا شرط خیلی مهم رو باید حداقل چک کنیم، خیلی چیزای دیگه هم باید ببینیم ولی این سه تا خیلی مهمه. یک، آیا مالکیت دستاوردهاش رو ایشون براش تعیین تکلیف کرده در این قرارداد یا خیر؟ دو، آیا شرط عدم رقابت یا عدم اقدام موازی در قراردادهاش بوده یا خیر؟ این شرط نان کامپیت کلوز، چون خیلی وقتا شما ممکنه مالکیت رو نداده باشید، یعنی مالکیت کدا مال خودتون باشه به معنی مثلا توسعه دهنده یا صاحب ایده، اما در یه قراردادی امضا کرده باشید، قول داده باشید که مثلا تا 3 سال از خاتمه رابطه قبلیتون با هیچ کسب و کاری که عرفاً یا از نظر تجاری رقیب اون کسب و کار میشه همکاری نکنید، نه خودتون بنیانگذارش باشید نه مشاورش باشید نه کارمندش باشید.
حالا اگر این همچنین شرطی وجود داشته باشه بهشون بدین، ضمانت اجازه که برای شرکت چه خطری میتونه داشته باشه؟
عرض کنم نکته سوم شروط محرمانگی. خیلی وقتا شما مالکیت دستاوردتون رو کسی ندادید، فهمید؟ علیکم السلام. مالکیت دستاوردتون رو کسی ندادید، این نکته رو و سوال جناب آقا رو که پاسخ بدم، این چند دقیقه رو استراحت میدم که خسته نشید. نه تنها مالکیت رو نداده به کارفرما، بلکه هیچ تعهدی هم نکرده که با هیچ کسب و کاری فعالیت نکنه، اما شرط عدم افشای اطلاعات امضا کرده و تعهد کرده که تا یه مدتی این رو در واقع افشا نکنه این اطلاعات. سوال شما سوال خیلی خوبیه که آقا این چه ضمانت اجرایی داره؟ طبیعتاً ضمانت اجرا داره، اما بسته به نوع تدوین این شرط ضمانت اجراش تغییر. ما توصیه میکنیم همیشه که شروط این چنینی وجه التزام داشته باشه یا نتیجه و عواقب نقض این شرط حتما تعیین بشه، یعنی بگیم اگر تو این کارو کردی، فرض بر اینه که مثلا شروطی که داریم هم خارجی ها میذارن هم در ایران بعضا میشه راجبش چیز کرد، تجربیاتی رو نقد کرد، شما میگید آقا اگر برای کسب و کاری فعالیت کردی، به میزان رشد اون کسب و کار یه درصدی از رشد اون کسب و کار یا افت کسب و کار ما از لحظه شروع تو مسئول خسارت هستی، یا مثلا یک سوم به میزان سهم در این برند یا سهم در اون برند. سعی می‌کنیم اینطوری بفهمیم کسب و کار خود شما بخیر بشه. سعی می‌کنیم یک کمی کمی بکنیم خسارت رو. راجع به اینم باید صحبت بکنیم با هم دیگه، چون ما یه مسئله‌ای داریم که من یه اسلاید مخصوص این دارم که من اسمشون می‌ذارم شروط حقوقی و شروط روانی. من معتقدم بسیاری از شروطی ما در قراردادها می‌ذاریم شروطی هستن که ارزش روانی فقط دارن، ارزش حقوقی ندارن. مثل این شرط: پیمانکار مکلف است در مواعد مقرر تعهدات خود را در خصوص فازهای مختلف قرارداد به انجام رساند، در غیر این صورت مسئول کلیه خسارات مستقیم و غیر مستقیم مادی و معنوی است. از نظر من این شرط چیزی رو بیان نمی کنه جز قواعد عمومی مسئولیت مدنی. بود و نبودش از نظر حقوقی از نظر من فرقی نداره. شما فقط چیکار کردید؟ با گذاشتن این شرط هزینه مذاکره رو بردید بالا از نظر تحلیل اقتصادی قرار داد که متأسفانه در ایران ما ازش استفاده نمی کنیم، ولی خیلی کار برده. یعنی یه مذاکره کننده خوب این کسی که بلد بشه قرارداد رو تحلیل اقتصادی بکنه. این شرطایی که میذاریم خیلی میگن آقا بذاریم که بهتره، اما مطالعات دقیق کاربردی و میدانی نشون میده که گذاشتن این شرط اونقدری که آدم فکر میکنن مفت رایگان نیست. شما در قبالش یه جایی دیگه قدرت مذاکره رو از دست میدید، در حالی که اگه طرف آقا این اصلا مستقیم و غیر ما شما هست شما باش، بعد میری یه جایی دیگه در مقابلش امتیازی. میخوام بگم شروط روانی این چنینی که اثر حقوقی جدی نداره، عملا شما دارید بابتش پول میدید، بابتش مابزای اقتصادی دارید میدید. چرا نداره؟ برای اینکه این قواعد عمومی مسئولیت مدنیه. خسارت باید جبران بشه، شرایط جبران خسارت و میزانش رو هم قانون کارشناس تعیین میکنه. اما از لحظه‌ای که اومدید و این شرط رو یکی از ارکان مسئولیت رو مفروض گرفتید در قرارداد، اون وقتی که این شرط مفید میشه یا فرض لحظه‌ای گذاشتید، وقتی اصل برای این که تا این اتفاق افتاد طرفین این فرض رو برای این میذارن که علت پایین اومدن چیز اینه که خدمات کلاود یا سرور بد بوده، مگه اینکه اون اثبات بکنه که وظایفش رو انجام داد، یا فرض تفسیر کردید، یا مبلغ خسارت رو فیکس کردید. حالا با رعایت قوانین امام هر کدوم از اینا که اتفاق بیفته اون وقت میتونیم بگیم این شرطی که شرط متفاوتی. پس این یه نکته. حالا برگردیم به سوال شما، ضمانت اجراش چیه؟ یه نفری در یه جایی تعهد کرده بدون اینکه شرط خوبی ننوشتن، خیلی ساده نوشته که فلانی مکلف است با در واقع کسب و کارهای رقیب همکاری نکنه. اولا اگر این شرط خیلی عام نوشته شده باشه میشه به استناد در واقع سلب اصول در واقع ممنوعیت سلب کلی حق روی اعتبار این شرط ها بازی کرد که آقا اصلا کسی حق نداره بگه آقا من به عنوان توسعه دهنده حق ندارم با هیچ کس با کار دیگه‌ای همکاری بکنم. اگه یه برنامه نویس در یه قراردادی تعهد بکنه که من جز این کسب و کار برای هیچ کسب و کار دیگه‌ای کار برنامه نویسی نمی کنم، این از در واقع موارد سلب کلی حق محسوب میشه. خب حالا بسیاری معتقدند که در این موارد هم نباید کل شرط رو باطل کرد، باید شرط رو درستش کرد. یعنی باید بگیم آقا طرف یه همچین تعهدی کرده ولی منظورش این بوده که با کسب و کارهای رقیب این کار رو نکن، دلیل بر این نمیشه کل شرط رو باطل بکنیم. اما خیلی بحث جدیه، بحث خصوصی و قرار دادی اینجا جایش نیست راجع بهش صحبت کنیم. کدوم تحلیل درست‌تریه؟ مگه میشه ما شرطی که داریم یا باطل است یا صحیح است؟ ما که نمیتونیم بیاییم برای این شرط مثلا قید بذاریم، اما تحلیل هایی وجود داره که به نظرم تحلیل های ضعیفی هم نیستن که میگی در این شرایط شرط کلی رو نباید باطلش بکنی، بلکه باید برسونی به توافق طرفین. چرا طرف اینو گذاشته؟ این آدم نگران این نبوده که برای کسب و کاری که در واقع کارش مثلا آرایشگری بوده این آدم هیچ وقت مثلا با مکانیکام کار نکرده، این آدم مهم نبوده. پس میگین توافق طرفین روی این شرط در واقع معطوف به رقبا بوده، بنابراین این شرط باید اینطوری تفسیر کرد و این شرط باطل نیست مثلا. اما بحث حقوق خصوصی راجبش بعداً باید بیشتر صحبت بکنیم. اما اگر شرط همینطوری ساده نوشته شده باشه، عملاً مثل یه شرط ترک فعله. شرط ترک فعل ضمانت اجراشیه ناظر به آینده است برای اقدام و ناظر به گذشته است برای خسارت. یعنی شما میتونید در دادگاه، کار سختیه، اما شما در دادگاه میتونید برید در واقع قطع همکاری این آدم رو با اون کسب و کار به واسطه این چیز بخواید. طبیعتاً نمیتونید برید سراغ اون کسب و کار. چرا؟ به خاطر اصل نسبی بودن قرارداد. نمیتونید علیه اون کسب و کار شکایت بکنید، چون اون کسب و کار میگه که شما که این حق و حقوقی رو که براش حق انحصاری به واسطه مالکیت فکری که نگرفتید، هیچ رجیستریشنی ندارید، ثبتی ندارید. اگه ثبت داشتید دیگه نیازی به اصل نسبی بودن قرارداد ندارید. کسی که اختراع ثبت کرده میتونه علیه همه کسانی که چه باش قرارداد دارن چه قرارداد ندارن در دعوا بکنه. اما از لحظه‌ای که ثبت اختراعی وجود نداره یا اثر ادبی هنری که مورد حمایت هست وجود نداره یا نرم افزاری که مورد حمایت هست قرار وجود نداره، شما فقط میتونید علیه کسایی در دعوا بکنید که در واقع باشون قرارداد دارید، مگر اینکه مشمول مسئولیت مدنی بشه که اون یه بحث دیگه است. مسئولیت چیه؟ خب در اینجا میتونید علیه همکار دعوا بکنید و منعش بکنید از ادامه همکاری و بعد برای گذشته هم در واقع چیکار بکنید؟ دادگاه میتونه رأی بده اگر واقعا همه چیز روشن باشه، مبنی بر اینکه وقتی یه امر میکنه که دادگاه میتونه اون کارفرما هم بگه که ایشون ممنوع از همکاری با شما به واسطه چیز و من رأی میدم که شما حق ندارید و اون دادگاه دیگه نمیتونه کسب و کارم دیگه به واسطه رأی دادگاه دیگه نمیتونه اون اجراش کنه. نسبت به گذشته هم با سختی های فراوان اگر بتونیم همه مؤلفه های مسئولیت بدنی رو اثبات بکنیم که آقا چون شرط قطع نوشته شده دیگه، یک این من وجود داشته شرط قطع، دو این همکاری اتفاق افتاده، عنصر مادی مسئولیت مدنی رفته کار کرده، مثلا سابقه بیمه داریم، خداش از ایمیلاش اسنادی وجود داره که ایشون رفته این همکاری رو انجام داده، سه از محل این همکاری این تیکش خیلی سخت، خیلی خیلی سخت خسارتی وارد شده به کسب و کار اول، این اثباتش واقعا در حقوق ما به خصوص خیلی سخته. به خاطر این میگیم این شروط کلی که نوشته میشه ضمانت اجرای حقوقی داره، اما در عمل اجرا کردنش کار سختی. بفرمایید خواهش می‌کنم.
امروز سه در واقع زمانی که
بچه‌ها
اجازه
نمی
نذاشته باشن.
بله
خصوصا اونجا که شما فرمودید واقعا خب بحث بیشتر حالا این که آدم باید اینجا در قرارداد خودش بدونه یه موضوع خیلی لازمیه، ولی بیشتر جنبه عملا بگم برای دوستانی که وکیلم نیستن بیشتر بدونن که بار اثباتی موضوعشون بگردن آدم میفته صرف نظر از اون بخشی رو که مثلا سرقت‌های الکترونیکی و بحثای اونجوری داره. این اصلا توی این مملکت ما و توی محاکم ما یک کار تقریبا نشدنیه.
خیلی خیلی کار
گذاشت وسیعه.
ولی کسب و کارا که بزرگ میشن
خیلی کار به دادگاه‌های ما، چون میدونید این بار اثباتیش که چطور بره. این خسارت ناشی از
بره.
به این آغاز
این حرف درستیه، حرف درستیه، اما
خیلی کم
وقتی کسب و کار بزرگ میشه من همیشه اینو میگم یا باید فرض بکنیم که این کسب و کار قبل وقتی کسب و کار بزرگ نمیشه دادگاه تمایلی ندارن که آرای پیچیده بدن، همیشه آرای ساده میدن. چطوری رأی میدن؟ که آقا نه آقا مثلا نه ایشون کار خودش میکنه شما کار خودتو میکنی، بله ایشون نباید کار میکرده ولی از محل کارشون چیز نمیاد. اگه طرف داره راجع به مثلا 500 میلیون تومان صحبت میکنه، اما اگر یه جایی هست که یه دفعه یه نفری کور همکاران سیستم رو به عنوان یه نرم افزار به حال چند ده میلیارد تومانی با ترنور سالانه چند ده میلیارد تومان و بلکه چند صد میلیارد تومان داره چیز میکنه، داره یه دفعه برداره ببره یه جای دیگه، اون وقت دادگاه اینجا جیه
یعنی باید
که اصلا مشبوره داره به طور کلی دوتا مسئله هست. یکی این که خب وقتی راجع به داده صحبت میکنی در واقع مشمول حالا قانون مجلس فسلانی میشه که دیگه در واقع همون بندهای مربوط به قانون جرم رایانه‌ای رو وارد خودش کرده، اما در غیر اون هم وقتی کسب و کار یعنی در تکنولوژی طرف یه سری داده های غیر الکترونیک رو مثلا برداشته آورده، نمونه نمونه‌ای رو از یک کارگاهی برداشته آورده و بعد مثلا فلان کرده، دادگاه وقتی کسی کار بزرگ میشه بهش توجه میکنه. پس ما باید اینا رو بشناسیم، منتها باید درست راهنمایی بکنیم، بگیم بابا جان اگه راجع به 200 میلیون تومان میخوای بری خسارت چیز کنی، موفق نمیشه چون دادگاه حاضر نمیشه وقت کارشناس و وقت طرفین رو بگیره برای اینکه اثبات بکنه از این همکاری یک در واقع خسارتی وارد شده. خب یه بحث دیگه اعتبار سنجی حقوقی آورده هاست که این هم تقریبا یک ترکیبی از این دوتا موضوع رو خطرم آخر گفتنش. این که آقا جون آورده ای که این آدم آورده، مثلا یه نفری میگه آقا من یه مثلا سویچ خاص مخابراتی رو برات میارم که شما از این استفاده کنی، طبیعتا باید یه سری بررسی های عمومی بکنیم که این آدم مالکش باشه، درست وارد شده باشه، سرعتی نباشه، اینا چیزای جنراله عمومیه. اما یک سری چیزای دیگه داره که اینا مجوزهای خاصی مصرفش و استفادهش نخواد. مثالش که خیلی دعوت میکنم بهش دقت بکنید، مثال در واقع تجهیزات ویپ هستش. خیلی این چون میدونید دیگه ویپ چی اصلا بذارید توضیح بدم، چون خیلی هم رایج بعضی بیشتر میشه. برخلاف کشور ما که شما نمیتونید با سامانه های مثلا واتساپ و اینطور چیزا، به اینا میگن OTT Over the Top Services، مجموع پیام رسان ها و پلتفرم های نشر مثل آپارات رو به اینا از نظر فنی دستبندی میکنیم در عنوانی تحت عنوان OTT Over the Top Services. در OTT ها OTT های در واقع مخصوص ارتباطی مثل مثلا واتساپ، مثل اسکایپ، شما در کشورهای دیگه امکان این رو دارید که با شارژ کردن حسابتون همینطوری که میتونید همدیگر رو واتساپ تماس بگیرید، تلفن مالکارش هم زنگ بزنید با هم واتساپ یا با همون اسکایپ. چرا؟ برای اینکه اینجا ارتباط برقرار شده بین بستر IP یعنی بستر اینترنت و بستر مخابرات یا PSTN. در ایران برقراری ارتباط بین بستر اینترنت و بستر مخابراتی جرم‌انگاری شده. یعنی میدونید چرا جرم‌انگاری کار شده دیگه؟ برای اینکه آدم ها میتونن چیکار بکنن؟ هزینه های چیز رو مخابرات رو بیارن به شدت پایین. میدونید چطور اتفاق میفته؟ مثلا شما میخواید زنگ بزنید به فرانسه، بعد من یه سرویسی را میدازم میگم بیا تو سامانه من، تو میتونی به فرانسه با قیمت یه ذره بالاتر از قیمت ثابت به ثابت تو فرانسه زنگ بزنی. بله، چطوری این اتفاق میفته؟ من میام یه نرم افزاری درست میکنم، بعد شما که صحبت میکنید اینو میبرمش توی بستر اینترنت، یعنی